طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 12، توحید و نفی طبقات اجتماعی. دوشنبه 8 مهر ماه 1353 شمسی، 13 رمضان.
اگر نظر برادران عزیز باشد، عرض کردیم که توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیده عملخیز و تعهد انگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام‌ها و تعهدها را این عقیده بر دوش ما می‌نهد و گفتیم که باید این الزام‌ها و تعهدها رو بفهمیم و البته این تعهدها مخصوص زندگی فردی انسان‌ها هم نیست، بلکه تکیه بیشتر این تعهدات روی زندگی اجتماعی است، روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است. یعنی توحید وقتی در جامعه ای وارد شد، اول کاری که می کند بنای اون جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیده هست انجام می دهد. بعد از اینکه این کار انجام گرفت، اون وقت نوبت می رسد به اینکه یک انسان موحد چه تکالیفی داره به عنوان یک فرد. به هر صورت این تعهدها رو باید شناخت و دانست. ما تعبیر کردیم از مجموعه این تعهدات به قطعنامه توحید. گفتیم توحید یک قطعنامه‌ای به ما می‌دهد، یک مجموعه قرارداد و الزام رو روی دست ما می‌گذارد. ما برای اینکه بتوانیم ان شاء الله موحد زندگی کنیم، لازم است که این تعهدات رو فعلا بدانیم. اولی از این تعهدات عبارت بود از این که عبودیت و اطاعت منحصراً از آن خدا. این اول تعهد توحید. و ضمن یکی دو تلاوت یا دو سه تلاوت این مطلب رو بیان کردیم. امروز دومین تعهدی که توحید بر دوش موحد می‌گذارد، جامعه موحد، فرد موحد، دنیای موحد با این عنوان مشخص می‌توان کرد این دومین ماده و دومین تعهد را که اینجا نوشتیم، توحید و نفی طبقات اجتماعی. البته این نوشته هایی که در دست شماست خوبه که اول صفحه 2 بگذارید، چون در اون نوشته مربوط به عبودیت و اطاعت انحصاری یک اونجا نوشته شده بود، اینجا هم لازمه 1-2 بگذارید که معلوم باشه تسلسل مطالب. 3 رو هم بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد و 4 و اگر بیشتر داشت بیشتر. نفی طبقات اجتماعی و با یه عبارت کوتاه که تفصیلاتش رو بعدا عرض می کنیم، جامعه توحیدی طبق این اصطلاحی که به گوش شما آشناست یک جامعه بی طبقه است، یه جامعه است که گروه های انسان ها در اون جامعه از یکدیگر بر حسب حقوق و مزایا جدا نشده، همه انسان ها زیر یک سقف حقوقی زندگی می کنند، همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند. این جامعه ایست که از لحاظ طبقه بندی اجتماعی توحید در مقابل دید ذهن ما و تصور ما می گذارد. به تاریخ که برمی گردیم می بینیم اختلاف طبقاتی از جمله دردهای مزمن تاریخ در همه اجتماعات، نه فقط اجتماعات عقب مونده قبائلی، نه فقط اجتماعات سرزمین های دور از تمدن، بلکه در اون کشورها و سرزمین هایی که مادر تمدن بشری و گاهواره تمدن بشری هستند، در همون جاها اتفاقا اختلاف طبقاتی با زشت ترین چهره و کریه ترین صورتی خودش رو ما از لابلای اوراق تاریخ نشان میده. واقعا ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ تاریخ بشر از جمله همینه، اختلاف طبقاتی. یعنی که اختلاف طبقاتی یعنی این که انسانهایی که در این جامعه زندگی می کنند اینا همه مثل هم نیستند. یک عده محکومند به این که محرومیت بکشند، رنج ببرند، خدمت گروه های دیگر را بکنند و باید از این محرومیت و رنج گله‌ای هم نداشته باشند. یه دم بایستی برخوردار باشند، بهره‌مند باشند، لذت و عیش زندگی مال اونها باشد، از همه مزایا اونها بتوانند استفاده بکنند و اشکالی هم نداشته باشه. مثلا در هندوستان که برای یک مثال بهترین جایی که میشه مثال زد هندوستانه، و میدونید که هندوستان مهد تمدن آریایی است و نژاد آریایی از آغاز شهرنشینی، از آغازی که یک ملتی و جمعیت متشکلی رو تشکیل داد در همین هندوستان بود که میگن نژاد آریایی از سرزمین های شمالی و سیبریا آمد. وقتی که وارد شدن دو شده شدن، یک عده رفتن طرف هندوستان، یک عده طرف ایران، و مردمی که در هندوستان بودن زودتر به تمدن رسیدن تا اونهایی که در ایران آمدن مشغول زندگی شدن. مهد تمدن بشری یا یکی از مهدهای تمدن بشری هندوستانه و اختلاف طبقاتی قوقاست. چهار طبقه اصلی اینها قائل بودن، یک طبقه زیر طبقات دیگه و صدها طبقه در لابلای این چهار طبقه اصلی، که اینا رو البته تفصیلاتش رو بگردید توی کتابهای مربوط به تاریخ ادیان، اونایی که ذوقش دارن علاقه مندن بگردن و یه قدری با تدبر و تفکر بیندیشند در توحید قرآن و مقایسه کنند. چهار طبقه مردم رو تقسیم میکردن. طبقه اول برهمنان، رجال دینی و روحانی، که بالاترین طبقات اجتماعی بودن. طبقه دوم سپاهیان و شاهزادگان، اینا در طبقه دوم قرار داشتن. البته بین این دو طبقه اختلافات و تعارض ها فراوان بوده. قبلا شاهزادگان طبقه بالا بودن و روحانیون طبقه دوم. بعد در اثر عواملی که پیش آمد کرد و کشمکش هایی که شد، توانستند روحانیون و برهمنان طبقه علوی و بالایی رو به خودشون اختصاص بدن و سلحشوران و سپاهیان و شاهزادگان و خوانین رو در طبقه دوم. از طبقه دوم که میگشتیم، طبقه زارعان و کارگران بود، صنعتگران. این دو طبقه بالا که برای اجتماع کاری نمی کردن، برهمن چه کار می کرد؟ جز این که چند تا ورد ذکر بخونه و دستاش دکون بده. اون خان و شاهزاده چه کار می کرد؟ جز این که یه قدری بیشتر املاک و یه قدری بیشتر ثروت و یه قدری بیشتر و وسیع‌تر قلمرو به آقایی برای خودش درست بکنه. اما صنعتگران و کشاورزان این سرزمین عظیم رو انجام میدادن. طبقه سوم بودن اینا. طبقه چهارم مردم عامی بودن، عامه مردم، یعنی مردم معمولی، لابد کاسه، کسانی که در جامعه به کارهای دستی و کوچک مشغول هستند. زیر این چهار طبقه یه طبقه دیگه وجود داشت که اونها میگفتن از نژاد آریایی اصلا نیستن. این چهار طبقه، هر چهار طبقه مال نژاد آریایی بودن. اونها میگفتن خارج از نژاد آرین هستند، پس نجسن، طبقه نجس ها. البته این هایی که دارن عرض میکنن مربوطه به تاریخ هست، اما تاریخی که امتداد پیدا کرده تا قرن بیستم در هندوستان. اون چی که من الان براتون عرض کردم تا چند سال پیش با کمال اعتبار به قوت خودش باقی بود. شاید آقایونی که مطالعه کردن در مسائل هندوستان بدانن که طبقه نجس ها و پلید ها رو گاندی رهبر فقید هندوستان نسخ کرد و از بین برد. نجس چیه؟ خود این نخست وزیر قبلی هندوستان که نهرو باشه و الانم سبیه ایشون رئیس دولت هم، اینا خودشون دوزو برهمن هم، خود نهرو دوزو برهمن ها بود. این طبقه بالا پدرش پاندیت نهرو دوزو برهمن ها بود. البته این چون ضد مذهبی و غیر مذهبی بود، بعدش میمونده اون بگن برهمن و پاندیت لقب مخصوص برهمن ها رو بهش بگن. بر صورت میخوام بگم اینا یه چیزای مربوطه به تاریخ باستان هم نیست. خیلی بعد از آنی که 14 قرن یا 13 قرن و اندی از ظهور خورشید توحید قرآنی می گذشت، باز در هندوستان، در اونجایی که زایشگاه تمدن بشری است، این اختلاف طبقاتی وجود داشته. خب حالا منظورم تشریح اختلاف طبقاتی است. اینا چهار طبقه بودن و همونطور که عرض کردیم در لابلای طبقات به گفته اون جان ناس که تاریخ ادیان رو نوشته، ده ها بلکه صد ها طبقه فرعی. اون وقت دو نفر آدم از دو طبقه حق ندارن با هم ازدواج کنن، با هم حرف بزنن، با هم دست بدن، پهلوی هم بنشینن، با هم راه برن، با هم رفاقت کنن. وقت علیه فعلالا و تفعلالا، اصلا اینا از هم دیگه با یه دیوار فولادین جدا می شدن. چرا جدا بشن؟ بابا احمد مگر چی داره که من کشاورز ندارم؟ اگه چنین سوالی می شد. یا من کاسب معمولی ندارم، یا فلان سپاهی بزرگ مگر از چه مزیت طبیعی برخورداره که من عامی معمولی برخوردار نیستم؟ اگر این سوال میشد، میدونید در جواب چی میگفتن؟ میگفتن فضولی موقوف. برای خاطر اینکه این در اصل خلقت، در اصل تکوین، شما دو گروه، دو جور آفریده شدید. ارتباط به قانون و قرارداد و جعل زید و عمر نداره. شما دو جور آفریده شدید. برای خاطر اینکه برهما خدای بزرگ وقتی که میخواست موجودات رو پدید بیاورد، وقتی میخواست انسان بسازد، برهمنها را از سر خود آفرید، خانها و سپاهیان و شاهزادگان را از دستهای خود، کشاورزان را از بازوهای خود و مردم طبقه عامله را از پاهای خود و طبقات نجس اصلا از برهما نیستند، مال اون ریشه پاک نیستند، از این نجات نیستند. وقتی که طبقه چهارم از پای برهما آفریده شده، چه حقی داره خودش رو همپا و همسر بدانه با برهمن که از سر برهما آفریده شده؟ اصلا شما همه تون در خلقت یکسان نیستید. یه عده ای از اصل شریفتری آفریده شدن، شایسته احترام بیشتری هستن، موهبت اونها طبیعیست، برخورداری اونها ذاتیست، محرومیت طبقات پایینم ذاتیست. این منطق، شما فکر میکنید که در یک چنین اجتماعی آیا امکان دارد که اختلاف طبقاتی روزی برافتد؟ چنین چیزی ممکنه؟ چرا ممکن باشه؟ اختلاف طبقاتی رو فکر میکنید کی ممکنه بر بیاندازه در یک جامعه مختلف و طبقات؟ آیا طبقه بهرمند؟ آیا طبقه برخوردار میاد میگه برای خاطر خدا من از حقوقم گذشتم؟ این که خیال خامیست. لابد اگر اختلاف طبقاتی بخواد بر افته در اجتماعی، طبقه محروم باید حق خودش را بخواهد، برخورداری که مال او هست طلب کنه و اعتراض کنه برخورداری های زیادی طبقات بالا. طبقه پایین باید اعتراض کنه. طبقه پایین در یک چنین اجتماعی که من ترسیم کردم محال اعتراض کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه او معتقد وضع طبیعی اینجوریست، اصلا ذاتن اینجور آفریده شدن، قابل تغییر و دگرگونی نیست، نمیشه کارش کرد، اینجور ساخته شد، اینجور آفریده شد. وقتی که انسان معتقد بود که طبیعت و فطرت و سرشت و خلقت خدایی در او رو به یه صورت خاصی آفریده، محال است که انتظار داشته باشه که غیر اون صورت برای او امید بره. از مزایا و حقوقی که با وضع ساختمان او و طبیعت او متناسب نیست برخوردار باشه. میگه من حقمه که دیر وقت کسی را که بافتن سیاه کارش نمیشه کرد، ما را از اول سیاه جامه بافتن، ما را از اول از نوع بد رشتند، کاریمون نمیشه کرد. شما یه چیز سیاهی رو ببرید دم جوی آبی لبی اقیانوسی، بنا کنید هی شستن و شستن، وقتی ذاتن سیاهه، وقتی که از اول این رنگ طبیعی سیاه بوده، ممکنه این رنگش از بین بره؟ که گرد و خاکاش پاک خواهد شد، سیاهی شفافتر خواهد شد، بیشتر سیاهی میزن. بنابراین در طول تاریخ همونطور که ملاحظه کردید در این اجتماعات این ستم بزرگ وجود داشت و وسیله علاجی هم برای او نبود. البته مسلحین پیدا می شدن، افکار را عوض می کردن. دقت کنید به این نکته ای که عرض می کنم، تصریح نمی کنم این معنا رو، اما این نشانه یک فلسفه اختصاصی مخصوص ادیان مسلحینی می آمدن. اول فکر را عوض می کردن، اول فرهنگ رو دگرگون می کردن، اول می گفتن که این فلسفه غلط است، بر اساس غلط بودن اون فلسفه مردم رو قانع می کردن به این که این بعض ظالمانه است. برداشت صحیح از تحولات تاریخی اینه. این درست نیست که ما بگیم که اول وضع عوض می شد، اول شکل اجتماعی دگرگون می شد، بعد فلسفه ها و افکار دگرگون می گشت. نه، مسلمینی می آمدن و این تاریخ ماست، تاریخ مشرق زمین. یعنی اونایی که اون دور فکر می کردن و اون دور فرض کردن به نظر ما تاریخ مشرق زمین نخونده بودن، تاریخ اروپا رو دیده بودن. این هندوستان، این چین، این ایران، این مصر، مسلحینی که به وجود آمدن، مسلحین مذهبی، اول افکار را عوض کردن، فلسفه ها رو دگرگون کردن، بعد که افکار عوض شد، فلسفه ها عوض شد، اون وقت زمین آماده شد برای اینکه وضع اجتماعی و نظم غلط اجتماعی هم دگرگون بشه. باری در طول تاریخ اینجوری بود. ملاحظه کردین اینجا هندوستان بود، ایران هم همینجور بود، مصر هم همینجور بود، چین هم همینجور بود. هر جایی که شما از تمدنی سراغ دارید بعد بر همین منوال بود. یعنی چه؟ یعنی گفته می شد چون انسان ها دو گونه آفریده شده اند، چون از دو سرشت و دو فطرت و دو چینت یا بیشتر آفریده شدن، پس حقوق اجتماعی اونها هم باید با هم برابر نباشه، لازمی که با هم یکسان نباشه. اگر کسی گفت باید یکسان باشد، غلط گفته است. اینو اینجوری میگفت. اسلام آمد، اعلام کرد که خدایانی نیست، خدایان غلطه، خداست. اونهایی که تصور می کردن که دو خدا دو گروه انسان را آفریدن با دو گونه تمایزات و مشخصات، اشتباه کردند. یک خداست، همه عالم را هم او آفریده، تدبیر جهان و جهانیان یک سره در قبضه قدرت اوست و او همه رو برابر آفریده. او همه رو از یک اصل، از یک چینت، از یک فطرت، از یک ریشه و منشأ مادی درست کرده. آیات قرآن در این زمینه دیگه فراوانه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. بالا آیاتی که اینجا امروز ذکر کردیم در این نوشته و در این تلاوت امروز هست میخونیم. خب همه انسان ها از یک اصل و یک منشأ و یک ریشه اند، همه انسان ها با یک نوع تجهیزات به دنیا آمدند، همه انسان ها لایق اوج و پرواز به سوی تکامل بی نهایت هم. همه انسان ها می توانند بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشن. این استعداد در همگان هست. البته توجه کنید، موجودات و انسان هایی که به صورت محسوسی بالاتر از سطح بشر معمولی هستند، یعنی پیامبران و امامان. اونها در این کلیه حرف من داخل نیست. این که گفتیم هر انسانی میتوانه پرواز کنه به بی‌نهایت برسه، معناش این نیست که انسان میتوانه پیغمبر یا امام هم بشه با کوشش و مجاهدتش. اون یه بحث دیگری است که از پیغمبر و امام چگونه میشه که پیغمبر میشن یا امام میشن، اون مطلب بعدی است. در یه صحبت دیگری، در یه بحث دیگری اگر بتونیم ممکنه که مختصر اشاره‌ای بکنیم. اجمالا پیغمبران و امامان صلوات الله علیهم اینا از یه امکانات بیشتری برخوردارن. یه ویژگی هایی دارن که اینا در بشر معمولی نیست. البته اینا میدونید عدشون کمه، استثنائی هم و سخن روی افراد جامعه های بشریست به طور اولو. البته همون پیغمبران و امامان هم از ریشه و منشأ، در ریشه و منشأ مادی با انسان های معمولی هیچ تفاوتی ندارن. ابو همو آدمون و الامو حوا، این یه آموزش اسلامی است در سایه توحید به انسانها تعلیم شد، اثبات شد، مسجل شد در متن جامعه که اختلاف طبقاتی وجود نداره. اون جامعه‌ای که اسلام به وجود می آورد، اون جامعه گروه گروه نیست، طبقه طبقه نیست. ممکن نیست مردمی از حقوقی برخوردار باشند که دیگران از اون حقوق برخوردار نباشند. در اون جامعه گفته نمی شود که مردم از دو اصل، دو منشأ، دو ریشه یا بیشتر آفریده شدن. در اون جامعه گفته نمیشه که یه نفر از خاک آفریده شده، اون دیگری از فرض بفرمایید که نور آفریده شده از لحاظ مادی. منشأ مادی همه یک چیز. بنابراین توحید به معنای یک خدا قائل بودن، تدبیر و خلق و آفرینش و اداره جهان را از یک خدا دانستن، ضامن نفی طبقات اجتماعی است. البته مطلبی در اینجا هست و اونیه که طبقات اجتماعی همیشه به صورتی که در هندوستان ذکر کردم بیان کردم نبوده. اینجور نیستش که همه جای فلسفه‌ای به اون صورت داشته باشه. ای بسا در اجتماعاتی در میان جمعیت ها و ملت هایی از لحاظ فلسفه و ادعا و بینش هایی که مطرح می کنند میان مردم همه در سطح واحدی قرار داشته باشند، اما در عمل اختلاف طبقاتی وجود داشته باشد، همچنانی که در دنیای امروز ما هست. امروز در دنیا شما نگاه کنید، مخصوصا در دنیای سرمایه داری، مخصوصا در کشورهایی که از لحاظ سرمایه داری اوج بیشتری گرفتن، اختلاف طبقاتی به نحو بارزی مشهود. البته اونجا نگفتن هرگز که کارگرها و کارفرماها از دو منشأ و ریشه خلقی و آفرینشی آفریده شدن، نه. اونا نمیگن که آقای صاحب فلان کمپانی عظیم مثلا فلان کارته با کارگر فلان معدن، اینا از دو ریشن، از دو اصلا نه. اما عملی که با هم میکنن، مقرراتی که برای این دو گروه آدم میگذارن، وضع رفتاری که در جامعه میان این دو نوع انسان برقرار میکنند، چندان تفاوتی ندارد با اون مردمی که معتقد بودن اینا از دو اصل و دو منشأ و دو ریشه آفریده شدن. در برابر عده امکانات بی‌نهایت، در برابر گروه زیادی امکانات صفر، عدة به این ثروت تمام عالم رو به نفع خودشون استثمار میکنن. عده‌ای بسلن که خودشون به هم اجازه ندارن تنها بخورن. اختلاف طبقاتی به این معنا هم صدق میکنه و این در دنیا امروز هست، بلکه حتی میخوام بگم این اختلاف طبقاتی رذالت آمیزتر و موذیانه تره از اون اختلاف طبقاتی اون روز. اونا صاف میگفتن که بله ما با هم دیگه تفاوت داریم، اینا میگن که ما برادریم با هم، همه در یک ترازیم، ما اصلا حامی حقوق شما هستیم. اما در عمل میبینیم که اینجور نیست، در عمل همون تمایزها وجود داره. گاهی در مقام اجرای مقررات حقوقی هم یک تساوی ها و برابری هایی به چشم میخوره که فلان کس هم فلان گناه را انجام داده، مبتلا به فلان مجازات شده ولو از طبقه بالاست. اما باز که نگاه میکنی میبینیم نه، ریشه مطلب چیز دیگریه. ببینیم باز همون اختلاف طبقاتی ها، باز همون تمایزات اجتماعی به قوت خود باقی است. در حقیقت برخورداری ها منحصر به یه عده خاص و یه اکثریتی محرومند و اول چیزی که از او محرومند یک فهم و درک و رشد کامل و درست. اسلام همه اینا رو نفی کرد. بنده به طور خلاصه اون چرا که از آیات قرآن در مجموعه این کتاب عزیز استفاده میشه در زمینه نفی طبقات اجتماعی، یه رو وقتی فکر کردم دیدم خیلی زیاده، یه چند داشت به اینجا نوشتم. گوشه ای از این آموزش ها که در آیات زیر نشان آن نمایان است بدین قرار است. خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. این یه اصل اسلامی است. خالق همه یه نفر خداست. میگی چه برق میکنه؟ خیلی برق میکنه. اگر چنانچه ما قائل شدیم که خالق دوتاست، نه اینکه اگر ما قائل شدیم، بحث طلبگی نمیخوام بکنم و فرضی، اون اجتماعی و اون فلسفه دو خدایی، دو خدایی بودنش اولین تأثیری که میبخشه اینه که دو گروه در اجتماع به وجود میان. وقتی ما یه خدایی هستیم معناش اینه، وقتی یک خدایی هستیم معناش اینه که مردم جامعه همه یک صفه هند، یک گروه هند، یک طبقه هند، برادر و در کنار هم هند. کار به لازمه این جمله دارم، کار به لازمه اون فلسفه منسوخ باستانی ندارم. میخوام توجه کنید که وقتی ما معتقدیم خدا یک هست، یعنی که خدا یک هست و دو نیست، یعنی بندگان خدا در یک ترازند، در دو تراز نیستن. از جمله معانی خدا یک هست و دو نیست اینها، نه اینکه همه این معناش اینه. یعنی بندگان خدا در دو طبقه نیستن، در یک طبقه. چرا؟ چون خداشون یکیه، آفریدگارشون یکیه. آیا خدا به یه عده از اینا محبت بیشتری داشت هنگامی که اینها را آفرید؟ و قالت الیهود نحن ابناء الله و احباؤه. یهود گفتن ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. بعد خدای متعال در جواب یکی از جنایتهای اینها را به رخ میکشه، هم جواب میده هم شماتت میکنه. قل فلم تقتلون انبیاء الله. اگر شما اینقدر با خدا رفیق و نزدیک و قومی خویشید، چرا پیغمبراشو کشتید؟ چرا بندگان برگزیدشو کشتید؟ چرا؟ یهودی ها می گفتن که ما بچه های خدا و نزدیکان خدا هستیم، یه امتیازی داریم. نه نخه، اسلام دیگه این حرف غلطه. یه جا دیگه می فرماید که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما میگید با خدا خیلی رفیق و نزدیکید، اگر راست میگید تمنای مرگ کنید، خب از این زندگی فوشالی برهید، به خدای محبوب عزیز هم جبهه قلقشتون نائل بشید دیگه. شما که از خودتون اونجا بعد زمان بلای تمنای لهو عبدا، محاله که اینا تمنای مرگ کنن. یهودی تمنای مرگ. پس خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. این مسئله خیلی مهمیه که اگر چنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر انسان ها در یک طبقه و یک ترازند، همه از اصل و ریشه مادی واحدی آفریده شدن. روی این کلمه مادی دقت داریم ها، تکیه مخصوص داریم. از جنبه مادی، از جنبه ساختمان بدنی، همه انسان ها از یک اصل و یک ریشه آفریده شدن. هیچ کس در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداری های حقوقی باشد بهره مند نیست. اینم دقت کنید. نه اینکه از مزیتی برخوردار نیست. چرا؟ ممکنه انسان‌هایی بر اثر شرایطی یه استعداد خاصی پیدا کنن، خب یه مزیتی شد. یه نفر ممکنه از لحاظ شرایط خلقتی جوری به وجود آمده باشه که نابغه باشه. ممکنه کسی از پدر و مادری تولید شده که با استعداده، یکی هم استعدادتره، یکی نیرومندتره، یکی ضعیفتره، لاغرتره، یکی زیباتره، یکی زشتره. پس این اختلافات هست، اما این اختلافات منشأ اختلاف حقوقی نیست. چنین نیست که اون کسی که از قوای جسمی بیشتری برخورداره از حقوق اجتماعی بیشتری برخوردار باشه، ابدا. چنین نیست اون که در یه خانه اشرافی و متنفذی به دنیا آمده از امکانات بیشتری برخوردار باشه، هرگز. اسلام اگر مدرسه باز میکنه، برای همه بچه ها باز میکنه. اگر تعلیم و تربیت میده، برای همه بچه ها میده. اگر به انسانها امکان کسب و کار و تلاش و سعی در زندگی میده، به همه میده. کار اگر میده، به همه میده. در جامعه اسلامی با حکومت اسلامی، زیل زل مقررات اسلامی، اینجور نیست که کسی برای درس خوندن، برای کار کردن، برای چیز فهمیدن، برای پول در آوردن، برای کار گرفتن، برای شاغل شدن حتی تا بالاترین مقامات محتاج پارتی باشه. در جامعه اسلامی اینجوره. میدانیست وسیع و دارای میلیون ها راه در مقابل میلیون ها انسان. برید، همه استفاده کنند، همه در این میدان به سوی هدف ها و مقصود های مادی و معنوی بدوند. هیچ اشکالی نداره، راه طول همه بازه. برخلاف نظام های غیر توحیدی، برخلاف نظام های جاهلی، جاده رو برای بعضی اسفالته می کنن و برای بعضی راه ها رو پر از خار و سنگ و مانه. به قول سعدی، سنگ رو می بندند و سگ رو می گشاید. در جامعه اسلامی اینجور نیست. همه میتونن در جامعه اسلامی به عالی ترین مقامات برسن. خب شما ببینید دیگه، بلال حبشی رسید به مقام معزنی. مقام معزنی امروزش نگاه نکن که مشت اسحاق ما احساس وقارت میکنه، معزن وسیل امام حسن و سر وقت نمیاد غالبا. اینجا نیست مثل اینجا بشنوبه. بعضی روزا میاد بعضی روزا نمیاد. مقام معظمی خیلی مقام عظیم و با شکوهی است در اسلام. مقام ارجمندی. همه کس معظم نمیشدن. و بلال سیاه عوشی از منشأ پست اجتماعی از لحاظ معیارهای جاهلی آن زمان. این میرسه به مقام معزنی، یعنی بالاترین، یکی از بالاترین مقام. سلمان فارسی از نظر معیارهای اون روز از یه منشأ پایین‌تر، چون عربا خودشون بالاتر می‌دونستن و همه یه انسانهای دیگه رو پایین‌تر از خود. سلمان هم که فارسی بود دیگه، مال اصفهان بود. در این حال که فارسیست، غریبه، از راه دور آمده، زبان عربی رو شاید بعد یاد گرفته، یعنی مسلم شاید هم خیلی خوب حرف نمیزده. ایشون میرسه به ولایت و حکومت یک منطقه عظیم و از این قبیل و از این قبیل و از این قبیل فراوان. پس بنابراین هیچ کس در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداری های حقوقی باشد بهره‌مند نیست، ولی این که از بعض از مزیت ها بهره‌مند. همه مزیت ها در اختیار همگان و وابسته به تلاش های مداوم و کوشش ها و مجاهدت های خود آدمی است. همه چیز، همه مقام، از قمدیت اون مقام های خاصی که برای هدایت و رهبری بشر به صورت الهی معین شده و مهیا شده، اونها رو نمیگم فعلا. همه جهان از آن اوست، یعنی از آن خدا، و آدمیان همه فقیران درگاه اویند. همه از او باید بخوان، همه از او باید بگیرن، همه باید دست نیاز به سوی او باز کنن و همه در اینجا یکسان. امام سجاد صلوات الله علیه هم که فرزند پیغمبر و فرزند امیر المؤمنین و فرزند فاطمه زهرا و فرزند حسین ابن علی علیه السلام، او هم باید بنالد، زار بزنه، اشک بریزه و میکنه این کار. یادم غیر وابسته به این خاندان پاک هم در مقابل خدا همونجور باید زار بزنه. برای کسب و کار دنیا امام باقر صلوات الله علیه و امام صادق هم میده بیل میزنه، یادم معمولی هم بیل میزنه. امام صادق رو مثال نزنم، امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه هم کار میکنه، کار در دوران قدرت، در دوران آقایی. در زمان پیغمبر یکی از بزرگترین فرمانده های سپاه پیغمبر در قالب جنگ های همه جنگ ها امیر المومنینه. میره بیل میزنه، میره باغداری میکنه، میره آبیاری میکنه و از این قبیل. ببینید، پول اگر بخوایی دست بیاد باید کار کنی، دانش اگر بخوایی باید درس بخونی، مقام سیاسی اگر بخوایی باید تلاش لازم رو بکنی و راه تلاش در مقابل همه دان بازه. همه، هر کی تلاش کرد میرسه. منطق اسلام کی؟ و البته این منطق رو در سراسر قرآن در آیه های گوناگون فراوان میتوان به وضوح پیدا کرد. باز اینجا هم شما رو من ارجاع میدهم به قرآن و به متن قرآن. برید قرآن رو باز کنید، با تدبر در قرآن نگاه کنید که مشمول این آیه نباشیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قفل بر دل نباشیم، تدبر کنیم قرآن رو. حالا به این آیات، قسمت اول مربوط به سوره مؤمنون آیه 80 و چند تا 90 و چند. ارض و من فیها ان کنتم تعلمون. ای پیامبر، بگو زمین هران که در اوست از آن کیست؟ اگر میدانید، به مشرکین بگو، به مشرکینی که منطقه های نفوذ خدایان خودشون رو تقسیم میکردن، به مشخص میکردن بگو زمین هر که در آن است متعلق به کیست؟ سیقولون لله، خواهند گفت از آن خداست. چون مشرکین مکه معتقده به الله بودن و بودها رو شفیعانی که پیش الله اونها رو شفاعت خواهند کرد می دونستن. قل افلا تذکرون، بگو بسرا به خود نمی آیید. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو کیست مدبر هفت آسمان و مدبر عرش بزرگ؟ معنای عرش چیه؟ هفت آسمان کدومه؟ بعضی هاشو مختصر توضیحی در یه بحثایی در گذشته دادیم، بعضی هم توضیح ندادیم، اجمالا الان جاش نیست. حرفای عرض برا یه وقتی مجالی باشه فرصتی بشه عرض میکنم، خیلی هم مهم نیست. اجمالا سیقولون لله، خواهند گفت اونها هم از آن خداست. قدرت و ملک پروردگار بر آسمان و زمین گسترده است. قل افلا تتقون، بگو بچه را پروا نمی کنید از این خدا. عملتون را و فکرتون را بر طبق گفته او و فرمان او قرار نمی دید. قل من بیده ملکوت کل شی و هو یجیر ولا یجار علی، بگو کیست اون که ملکوت و حکومت و سلطنت مطلقه همه چیز در دست اوست؟ اون کسانی که قدرت ها در اختیارشونه، فوقش اینه که بر ظاهره جسمی مسلط باشن. شما که مالک خونه خودتون هستید، یه آجر را از جایی به جایی میگذاری، تسلط دمین اندازه است. یا آهن رو از اینجا برمیداری به اونجا میداری، دو قطعه رو با هم دیگه جوش میدی، یا از هم جدا میکنی. تسلط تو بر یه قطعه آهن همین اندازه است. اما اون کسی که بر تمام ذرات اجزاء این موجود مسلطه، حرکت اتمهاش در اختیار اون و به فرمان اوست، در گیاهان رشد و نمو، در حیوانات و انسانها تمام حرکات داخلی وجود اونها و همه چیزشون خلاصه در قبضه قدرت اوست، او خداست. قل من بیدهی ملکوت و کل شی، بگو کیست بیده برست کیست ملکوت و سلطنت و قدرت همه چیز؟ و هو یجیر، و او پناه میدهد، ولا یجار علی، علا رقم اون کسی پناه داده نمی شود. یعنی از خدا بگریزی و به کس دیگری پناه ببری در مقابل خدا. یجار علی یعنی فرض کنیم مسیحی ها معصیت خدا بکنن، به آغوش عیسی بگریزن و عیسی پناه بده بهشون، در مقابل خدا از اونا حمایت کنه. تو این چیزی ممکن نیست. و هو یجیر، او پناه میدهد هر موجودی را، هر انسانی را، ولا یجار علیه، علی رغم او بر ضد او کسی پناه داده نمیشود. ان کنتم تعلمون، اگر میدانید چیه که اینجوره. سیقولون لله، خواهند گفت ملکوت همه چیز در دست خداست و اون خداست که پناه میدهد و علی رغم او پناه داده نمیشه هیچ کس. قل فانا تسحرون، بگو بس چگونه فریب میخورید؟ و لطیفه که قرآن روی فریب خوردگی تکیه میکنه. فریب خوردن، غافل موندن، دائما میخواد مردم غافل نمانند، فریب نخورن، چشمشون رو باز کنن. قرآن مطمئن است که اگر مردم چشم رو باز کنن، نظر او تعمیم میشه. و درست هم است. نام امروز حرف اونیه، ما میگیم اگر دنیا امروز چشمشو باز بکنه این قرآن و حکومت جهانی پیدا خواهد کرد. اگر چشم باز بکنه. منتها جهلها و غرورها نمیگذاره و از طرفی دستهای خائنانه نمیگذاره که چشمها باز بشه. بل اتیناهم بالحق، بلکه حقیقت رو در اختیار آنان نهادیم و انهم لکاذبون، و حقا آنان دروغگویند. مطلب رو براشون روشن کردیم، حق رو در اختیارشون گذاشتیم. اونها با این بسی که از لحاظ فکری و عملی پیش گرفتند و بهانه می تراشند، بهانه دروغ می تراشند. متخذ الله من ولد، نگرفته از خدا هیچ فرزندی. و ما کان معه من اله، هیچ معبودی در کنار او و با او وجود نداشته است. اعلان دقت کنید که محل اتکا و استناد بیشتر در این قسمت، البته آیات قبلی هم دلالتی داشت بر اون چه که مورد نظر بود. اذا لذهب کل اله بما خلق، اگر بنا بود که خدایانی می بودند، هر خدایی مخلوق و آفریده خود رو به سوی می بود. یعنی اختلاف طبقاتی میان انسان ها، یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در آفرینش جهان و انسان. اونی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و خدای طبقه بالایی و طبقه پایینی قائله، این آفرینش رو یک چهل تکه جدا جدا میدونه. اما بر طبق نظر توحید آفرینش یک قطعه متصل و منسجم واحد است. انسان و حیوان و کوه و فلک و زمین و موجودات و همه به همه با هم دیگه اتصال و ارتباط دارن، همه با هم وحدت دارن. اذا لذهب کل اله بما خلق، اگر چندین خدا و معبود می بودند، هر الهی، هر معبودی مخلوق آفریده خود را به سوی می برد. و لعلا بعضهم علا بعض، و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می گرفت. سبحان الله عما یصفون، پاک و منزه و مبراز خدا از اون چه که توصیف می کنند. این یه قسمت بود از تلاوت امروز. قسمت دیگه اجازه می دید از رو همین کاغذ بخونم که اگر بخوام از روی متن قرآن بخونم باید هی بگردم پیدا کنم. آیا دستی کسی از آیین قرآن هست؟ قسمت بعدی از سوره بقره هست، آیه 20 و 21. یا ایها الناس، هم ای مردمان، ای انسان ها، خطاب به کیه؟ خطاب به طبقه بالا و پایین نیست، خطاب به انسان‌های سیاه یا سفید نیست، خطاب به یک گروهی از انسانیت نیست، خطاب به همه انسانیت. تکیه ما رو این کلمه است. یا ایها الناس، هم ای انسان‌ها، اعبدوا ربکم، عبادت و عبودیت کنید پروردگارتون را، که یکیه. الذی خلقکم، اون که آفرید شما را، و الذین من قبلکم، و همه گذشتگانتان را، لعلکم تتقون، مگر که تقوا پیشه کنید. یعنی این عبادت، این عبودیت موجب تقواست. یکی از چیزهایی که تقوا رو، اون حالت نیک جالب رو که تشریح کردم براتون، که تقوا یعنی که اون حالت مسئولیت از گناه رو در روح در انسان به وجود میاره، عبودیت خداست. بذار در جامعه ای که همه مردم بنده خدا هستند و جامعه شکل بندگی خدا داره، در اون جامعه تقوا هر چی بخوای برآورده. هر چه تقوا بخواهی فراوان. قحط تقوا نیست مثل روزگار ما. الذی جعل لکم الارض فراشا، ببینید همه چیز مال همه است، اونجا قرار داد برای شما، شما یعنی کی؟ انسان ها همه، الارض فراشا، زمین رو گسترده، و سما بناء، و آسمان را بنای استوار، و انزل من السماء ماء، از آسمان آب باران فرستاد، و اخرج به من الثمرات رزقا لكم، اون آورد به وسیله این باران از میوه ها برای روزی شما، نه روزی طبقه خاصی و شما صدق سریع اونا بخورید، نه برای همه. حالا که اینجوره فلا تجعلوا لله اندادا، پس دو خدایی نشین، با دوتا خدا قرار دادن، با رقیب و هماورد برای خدا فرض کردن، انسانها رو به دو گروه و سه گروه و ده گروه تقسیم نکنید، همه یک گروه هم. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما که می دانید برای خدا شریکان و رقیبان فرض نکن. بعد سوره حجرات، این آیه معروفی که در زبان ها خیلی واحد و دائره، آیه 13، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای انسان ها، باز خطاب به همه است، ما آفریدیم شما را از مردی و زنی، همه شما را از یه مرد و یه زن، همونی که در دیوان منصور امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینجور بیان شده، مضمون همین آیه است، الناس من جهت التمثال اکفاء ابوهم آدم و الام حوا، همه یکسان و برابرن از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شعب شعب شدن ها و قبیل قبیل شدن ها برای تعارف و شناخته، که حالا این هم البته مختصر توضیحی احتیاج داره که چون وقت گذشته دیگه میذارم برای وقت دیگری اگر لازم بود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این حکم قاطع اسلامی است در زمینه نفی طبقات اجتماعی، گرامی ترین شما در نزد خدا با تقوا ترینه، یعنی از یک طبقه ای بودن، وابسته به خانواده ای بودن، وابسته به سلسله و تیره ای بودن، موجب گرامی تر بودن نیست. و تازه نکته جالب تر و باریکتر اینجاست که اونایی که با تقوا هستن که بالاتر از دیگرانن، باز از امتیازات حقوقی بیشتری برخوردار نیستن. اینجور نیست که آدم های با تقوای پول بیشتری بگیرن یا حقوق بیشتری داشته باشن یا از حقوق اجتماعی بیشتری برخوردار و بهتری برخوردار باشن، نه نه خیلی اینجور نیست، بلکه این اکرامکم عند الله، پیش خدا عزیز سرم. البته تقوا منشأ یک آثار اجتماعی هست تا یه حدودی، اما نه چندان، بعضی از مشاغل و پست ها هست که شرطش با تقوا بودنه، فقط همین اندازه. ان الله علیم خبیر، همانا خدا دانا و مطلع است. باز قسمت دیگه یک آیه است مربوط به سوره اسراء، آیه 70، ولقد کرمنا بنی آدم، به یقین که بنی آدم را گرامی داشتیم، و حملناهم فی البر و البحر، آنان را در خشکی دریا برداشتیم، هم کردیم، وسیله سیرشون به فراهم کردیم، و رزقناهم من الطیبات، که این حملناهم فی البر و البحر زمین شاید اشاره باشه به وجود روابط میان انسان ها، که اگر انسان ها نیدونستن از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه برن، این امکان، این خصوصیت درشون نبود، میان این جامعه انسانی این مثلا تفرق به وجود می آمد. و رزقناهم من الطیبات،
یا بنابر فردی تراخم به وجود می آمد. برلغنا هم من الطیبات و آنان را از نیکویی ها کردیم و فضلنا هم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا و آنان را نکوری از آفت آن خود برتری دادیم. کیا رو؟ دوباره کیا؟ چه کسانی رو تکریم کردیم؟ چه کسانی رو از طیبات بهشون روزی دادیم؟ و چه کسانی رو بر بسیاری از آفریدگان تفضیل دادیم؟ انسان ها رو، نه طبقه و تیره خاص. عرض ما تمام شد. یه قدری هم مثل که وقت گذشت، تلاوت قرآن امروز به وسیله یکی از تلاوتگران عزیز ما انجام میگیره. خواهش میکنم تشریف بیارن.
پروردگارا به محمد آل محمد قرآن رو دستگیر ما در دنیا و آخرت قرار بده. محمد آل محمد پروردگارا خیرت رو از طریق آموزش قرآن از ما دریغ مدار.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.